امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی رادیو معارف سلام، با قسمت دیگه از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما خوبانیم. در این برنامه قصد داریم به یکی دیگه از آسیب‌های نقل حدیث، یعنی نادیده گرفتن آهنگ سخن معصوم علیه السلام در احادیث بپردازیم. دعوت می‌کنم برای بهره‌مندی بیشتر از این برنامه تا پایان با ما همراه باشید.
الله الله لا اله الا الله، الله الله محمد رسول الله، الله الله علي ولي الله، الله 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 الله.
دوستان، در زمان صحبت کردن ما واژه‌های بی صدا و صدادار رو با هم ترکیب می‌کنیم تا بتونیم جمله بسازیم و از این طریق مقصودمون رو به دیگران بفهمونیم. انسان از گذشته تا حالا تلاش کرده که برای ماندگار کردن صحبت‌هاش راهی پیدا کنه. اولین گام هم اختراع تک نشانه‌های معنادار بوده که هرچند بسیار ساده و ابتدایی بودن، به مکتوب کردن سخن افراد منجر شدند. تکمیل این نشانه‌ها و ترکیب اونها با هم باعث اختراع خط و پیشرفت تدریجی اون شد. کم کم هر یک از اقوام بشر تونستن خطی مناسب با زبان خودشون به کار ببرن و بسیاری از اجزای سخن شامل تک واژه، واژه‌ها و جمله رو بنویسن. در خط عربی هم خیلی از واژه‌ها رو در قالب حرف و بعد بخشی رو در قالب اعراب نشانه گذاری کردن. مثلا برای تبدیل صوت احد از واژه‌های الف، ها و دال استفاده کردن که به راحتی تفاوت اون رو با کلمه اخذه یا احد نشون میده. البته این تبدیل ها یک باره نبوده و اختراع و تکمیل نشانه های نوشتاری گاهی قرن ها طول می کشید. به همین خاطر قبل از تکمیل و فراگیر شدن اونها، نقل مکتوب احادیث و دیگر گفتارها با مشکلاتی مثل تصحیف و تحریف همراه بود که به بخشی از اونها در برنامه های قبل اشاره کردیم. اما اون چه در این برنامه قرار به اون بپردازیم، نادیده گرفتن آهنگ سخن معصومین علیه السلام که در ادامه برنامه حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه در این باره بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته و گرامی رادیو معارف. استحضار دارید که چند برنامه ای رو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران بوده ایم و مطالبی رو درباره فقه الحدیث، روش فهم حدیث، آسیب‌ها و موانع فهم حدیث یا در عنوان جدیدترش پس از روش فهم حدیث آسیب‌های فهم حدیث رو بررسی می‌کنیم. آسیب‌ها رو ما از آسیب‌های ماده پژوهش یعنی خود حدیث و مرحله صدور حدیث شروع کردیم، با آسیب‌های مرحله نقل حدیث پی گرفتیم و انشالله می‌خوایم در این برنامه آسیب‌های مرحله نقل حدیث رو به پایان ببریم و از برنامه دیگه وارد آسیب‌های مربوط به خود روش پژوهش و پژوهشگر بشیم. در آسیب‌هایی که مربوط به خود حدیث و مرحله نقل حدیث هست، امروز آسیب آهنگ سخن رو می‌خوایم مقداری درباره‌اش توضیح بدیم. شاید این عنوان برای شما اندکی ناآشنا و نامأنوس بنماید. یعنی شما از خودتون بپرسید که آهنگ سخن چه معنایی دارد و آنگاه چه آسیبی در نقل حدیث گذاشته است. برای اینکه ابتدا آهنگ سخن رو توضیح بدیم که به چه معناست، من از یک مثال استفاده میکنم. ببینید، شما الان همین واژه یا عبارت ساده میتونی رو سه لحن مختلف میتونید بگید. میتونید به نحو سوالی از یه نفر بپرسید میتونی؟ یعنی واقعا میتونی این کار رو بکنی؟ میتونید با یه لحن تأکیدی برای اعتماد نفس دادن به کسی این رو بگید، یعنی تلقین بکنیم به اون، بگیم میتونی، تو میتونی، تو میتوانی این کار رو انجام بدی. اصلا لحن ما پرسشی نیست، یه معنای دیگه میده. حالا آهنگ دیگری اگر به این کلام بدیم، یه معنای سومی میاد. میتونی؟ یعنی سوال همراه با تعجب، ابراز شگفتی. مثلا طرف ادعا میکنه من میتونم از این کوه در عرض مثلا یک ساعت بالا برم. ما میپرسیم میتونی؟ یعنی یک حالتی گویین که مثلا ما انکار داریم نسبت به اون و تعجبمون در اومده، ولی یه دفعه میخوایم کسی رو ترغیب بکنیم از این کوه بالا بره، تندم بالا بره، میگیم میتونی. یه دفعه هم خیلی ساده اساساً سوال ازش میکنیم آیا میتونه با ما بیاد این کوه رو بریم یا نه، میگی میتونی بیای؟ میتونی؟ این خیلی سوال ساده. پس یه میتوانی ساده میتونه با لحنها و آهنگهای مختلف در معنای اون اثرگذار باشه، اون پیامی رو که به شنونده و به مخاطب میده متفاوت بکنه. به طور اصولی کلن واجها و حرکات و حروف در هر زبان برای همین طراحی شدن. ما در تبدیل معنای شفاهی به معنای مکتوب چند کار رو انجام داده ایم. برخی آواها رو به صورت حروف تبدیل کردیم. سین، یک علامت سین براش گذاشتیم. ب، یک نوشتار، علامت نوشتاری ب برای این صدا گذاشتیم. کار دومی که کردیم، همینها رو با حالتهای مختلف به وسیله اعراب نشان دادیم. بو، ب، اینا هم تأثیر میذاره تو معنا. ببینید، مهر با مهر فرق داره. مهر، محبت. مهر، ماه مهر. پس ببینید، یا مثلا در زبان عربی احد یعنی یک تن، یکتا، یگانه، بی ترکیب، ولی احد همون حروف هست ولی با آواها و اعرابهای مختلف میشه کوه احد. پس ما میتوانیم بسیاری از صداها و آواها و نشانه های شفاهی و زبانی خودمون رو به نشانه های نوشتاری تبدیل بکنیم، اما این به تدریج و در گذر زمان شکل گرفته. مثلا در اوایل پیدایش اسلام اصلا اعراب وجود نداشته، بعدها مثلا او ا اضافه شده، همش به قرائت ها و حفظ ها تکیه می کردند. اما بسیار طول کشید که علائم ویرایشی هم به وجود بیاد. اینجور که مشهوره، محمد ابن تیفور سجاوندی در قرن شش آمد یک نشانه هایی رو گذاشت که آیات قرآن در موردی که باید وقف بشه، موردی که باید وصل بشه، اینها نشاندار بشه. بعد از روی همینها ویرگول و ویرگول نقطه و نقطه و اینها تکمیل شد. به همین جهت هم به اسم این شخص این علائم رو علائم سجاوندی میگند. خب ما در بازی‌های کودکانه خودمون اگه یادتون باشه مثلا این متن رو می‌نوشتیم، می‌گفتیم این رو بخونید و مثلا داستانی هم تعریف می‌کردیم، می‌گفتیم یک پادشاهی به شخصی دستور داد به این شکل: بخشش لازم نیست، اعدامش کنید. اون خوند: بخشش لازم نیست، اعدامش کنید. یک جمله با کلمات کاملا ثابت، فقط با وقف و به اصطلاح امروزی با علامت بندی که جدا نشده بود ممکن بود که دوتا معنا بده. اگر بگیم بخشش ویرگول بذاریم، یعنی نیم بند بذاریم، لازم نیست اعدامش کنید، این آقا نجات پیدا میکنه. اما اگه بگیم بخشش لازم نیست، حالا هم نیم بند ویرگول رو بذاریم و بعد بگیم که اعدامش کنید، این خیلی معناش فرق میکنه. این علائم بسیار دیر اختراع شد و بسیار دیر به عالم کتابت، به ویژه کتابت حدیث راه پیدا کرد. شاید برای شما شگفت انگیز باشه تا همین 50-60 سال پیش در ایران علائم سجابندی ویرگول نقطه یا گذاشته نمی شد یا حتی برخی با دیده انگار که مثلا برای یک بی سواد چیزی می نویسند بهش نگاه می کردند و می گفتند کسی که سواد دار باشه اصلا به اینها نیاز نداره. همین دیر تبدیل شدن حالات سخن به شکل نوشتاری باعث شد که تمام آنچه را که راویان از ائمه علیهم السلام می شنیدند به صورت مکتوب در نیاید. 5%، 10% از اون حالتها، آهنگها و لحنهای گفتاری کلام مبارک اهل بیت علیهم السلام به روی کاغذ به صورت نوشته منتقل نمی شد. این باعث شد که راویان بعدی که اون نوشته ها رو می خواندند با اون لحنی که امام فرموده بودند آن را نمی خواندند و در نتیجه فهمی متغایر و متفاوت با آنچه که امام فرموده بود دریافت می کردند. از نخستین کسانی که به این نکته پی بردند شیخ صدوق و شیخ طوسی هستند. این دو بزرگوار، این دو محدث عالم در تلاش برای جمع بین احادیث متعارض به این نکته متوجه و متفتن شدند که ممکن است یک سوی تعارض رو به گونه‌ای بخوانیم که تعارض از میان برود. اینها رو من در قالب یک مثال برای شما پیاده می کنم. مثال های دیگری هم هست در همین کتاب آسیب شناسی حدیث صفحه 108 به بعد آمده است.
مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برند رود و درختان به حال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برند رود و درختان به حال تو. مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برند رود و درختان به حال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برند رود و درختان به حال تو. مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو.
عزیزان، شما شنونده 47مین برنامه مرواریدهای ناب از رادیو معارف هستید. همونطور که می‌دونید، مقصود از آهنگ سخن یا گفتار در زبان عربی لحن‌های استفهامی، تعجبی، دعایی و امثال اونه که گاهی جانشین واژه‌هایی مثل حل و تک واژه‌هایی مثل همزه یا حرف استفهام میشه. این جانشینی در گفتار اتفاق افتاده و ما در خیلی از جمله‌های خودمون برای کوتاه کردن یا اهداف دیگه ابزار و واژه‌های استفهام و تعجب رو کنار می‌ذاریم و به جاش آهنگ مناسب با اون رو استفاده می‌کنیم و مخاطب هم راحت منظور ما رو می‌فهمه. اما برای تبدیل اون به صورت مکتوب کاملا موفق نبودیم. مثلا واژه میتوانی رو گاهی با آهنگ پرسشی تلفظ میکنیم، گاهی با آهنگ تلقینی و گاهی با لحن تعجبی که هر کدوم معنای مختلفی داره و در زمانهای گذشته نشانهی برای تفکیک اونها وجود نداشته و بعدها تونستن با نشانه های سجاوندی این بخش از زبان گفتار رو مکتوب کنن.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
در این فرصت حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب آسیب شناسی حدیث بحث درباره آسیب نادیده گرفتن آهنگ سخن معصومین در احادیث رو بیشتر توضیح میدن.
عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام عن الرجل یصیب خطافا فی الصحراء او یصیده ای اکله. عمار ابن موسی از امام صادق علیه السلام میپرسد مردی در صحرایی به یه پرستویی بر میخوره، میگیرتش، صیدش میکنه یا شکارش میکنه، آیا میخوره این رو؟ یعنی گوشتش حلاله که بخوره؟ طبق نقل مکتوبی که ما داریم در استفسار جلد 4 صفحه 66 این گونه نقل شده، حضرت فرموده هو مما یوکل، گوشت پرستو از چیزایی که خوردنیه، خورده می شود. خب شیخ طوسی این خبر رو در تعارض با اخبار دیگری می بیند که از کشتن پرستو نهی کردند و اصلا در روایتی داریم که وقتی که حضرت یک پرستوی ذبح شده رو در دست کسی دید پا شدن، خیلی سریع فبع الی پا شدن، از دست اون گرفتن و دورش انداختن و به یه حالتی تقریبا توبیخ گونه فرمودن که پیامبر از قتل اینجور پرنده ها و هدهد و یه چند تا دیگه هم نام بردن نهی کرده، شما چرا این کارو کردید؟ خب شیخ طوسی اون سوی تعارض رو حالا بنابر قواعد فقهی یا قواعد رجالی حدیثی درست‌تر می‌یابد، یعنی اینکه خوردن گوشت پرستو یا جایز نیست یا دست کم مکروه است. بر اساس این بینش میاد میگه این روایت رو ما اگر هوم مایو کل بخوانیم متعارض میشود، پس چگونه بخوانیم؟ این گونه بخوانیم هوم مایو کل، یعنی استفهام انکاری، گویی که امام تعجب میکنه از عمار ابن موسی که این سوال رو میکنه که آیا گوشت پرستو خوردنی هست یا نه. حضرت میگه آیا گوشت پرستو هم خوردنیه؟ اگه با این لحن و با این آهنگ سخن بخونیم نه تنها تعارضی پدید نمیاد، بلکه اون احادیثی که نهی کرده، حالا نهی کراهتی دست کم از خوردن گوشت پرستو، تاییدم میشن. یعنی انقدر اون نکته بدیهی و روشنه که دیگه جای سوال نداره، اصلا نباید خورد. خب هم مایو کرد؟ خب راوی ها اون زمان علامت سوال و علامت تعجب یا ترکیب این دو علامت رو در دست نداشتن تا کنار این عبارت بگذارن و از اون نتیجه بگیرن یا به دیگری و به راوی بعدی هم انتقال بدن که این استفهام انکاری است، نه به صورت خبری بخوانید. چون نداشتن نتونستن انتقال بدن، به همین گونه خبری آمده و ما الان تصور میکنیم که لحن خبریه، در صورتی که وقتی در تعارض به اون میرسیم میتونیم بگیم که این لحن استفهام انکاری هست. البته آهنگ سخن به گونه ای نیست که لازم باشه حتما ما در حالات تعارض ازش استفاده بکنیم. در جاهای دیگر هم می شود این کار رو انجام داد. مثلا ما در مورد مزی که یکی از مایعاتی است که از مرد ترشح می شود داریم که مزی پاک است و مزی حتی وضوع شخص رو هم باطل نمی کند. مثلا در مورد مزی شخصی به نام یعقوب ابن یقطین میاد از امام علیه السلام سوال میکنه که آیا شخصی که تو نمازش مایه مزی ازش خارج شده این وضوش باطله و در نتیجه نمازش هم باطله؟ حضرت میفرماید المزی منه الوضو. اگر این المزی منه الوضو رو به همین صورت خبری بخوانیم معناش این میشه که این شخص وضوش باطل شده، باید بره دوباره وضو بگیره و چون وضوش باطل شده همین حالی هم که داره نماز بخونه دیگه نمازش هم باطله، در صورتی که این حکم مسلمه توی شیعه هست. شیخ طوسی اینجا رو هم میگه ما میتونیم با وسیله این آهنگ سخن درست کنیم، بگیم امام این گونه ممکنه فرموده باشه المزیوم انحل وضو، یعنی آیه مثلا یعقوب ابن یقطین تو نمیدونی که نظر شیعه مثلا این هست، نظر مشهور شیعه این هست، نظر ائمه علیهم السلام این هست که وضو لازم نیست. البته میتونیم هم اینجا حمله بر استحباب هم بکنیم، یعنی بگیم اگه مرض از شخصی خارج شد مستحب وضو هم بگیره. ما داریم میگیم آهنگ سخن چجوری تأثیر میذاره، حالا کار فقهی اینجا نمیخوایم انجام بدیم. به هر حال در برخی از روایات چون لحن سخن انتقال پیدا نکرده ممکنه ها، حتمی لازم نیست، ممکنه آنچه که امام فرموده باشد یه مقصودی داشته باشد، آنچه که من الان میفهمم یه چیز دیگه باشد. مثال دیگه هم هست، اون مثال راجع به احرام هست که انشالله در صفحه 109 همین کتاب میخوانید. من برای اینکه بحثمون تتمه داشته باشه عرض میکنم که راه حل کشف آهنگ سخن و اینکه آیا امام معصوم علیه السلام لحن خاصی در سخنشون به کار برده و بعد به ما نرسیده یا نه، تنها از راه جمع‌آوری خانواده حدیث و توجه دقیق کامل و گسترده به اسباب ورود حدیث هست. یعنی باید فضای صدور حدیث رو کاملا ما ارزیابی بکنیم. اگر نظریه فقهی، نظریه کلامی، نظریه تاریخی تو اون زمینه هست اون رو بازیابی بکنیم، از نقد حدیث و معیارهای نقد حدیث به ویژه از معیار نقد حدیث با سنت، قرآن و اجماع، معیارهای درون دینی استفاده بکنیم و همچنین تمامی احادیث ناظر به اون موضوع رو حتی احادیث متعارض رو گردآوری و دستبندی بکنیم. در این صورت هست که میتونیم لحن احتمالی کلام رو که نقل نشده حدس بزنیم و تشخیص بدیم و روایت رو به صورت واقعیش بفهمیم و از این آسیب برهیم. خاطر نشان میکنم که در برخی از آیات قرآن هم این قابل استفاده هست، مثل آیه ایتها الایرو انکم لسارقون که برخی گفتن چجوری میشه حضرت یوسف علیه السلام خودش پیمانه رو بگه در بار شتران برادرانش بگذارن و بعد خطاب به اونا بگه که ایهتال ایر، ای کاروانیان، ای قافله، شما دزد هستید. این با مقام اثبات حضرت یوسف نمی سازد. یک راه حلش همین به آهنگ سخن توجه کردنه. بگیم ایهتال ایر انکم لسارقون، شما اینو برداشتید، یعنی حالتی که آماده بشن برای گشتن. البته برخی هم این رو احتمال دادن که بگیم ایتهل ایر انکم لسارقون، ولی کی؟ برادرتان را. شما حضرت یوسف را از پدرتان دزدیدید. اشاره به اون زمان داشته باشه. به هر حال لحن سخن در برخی از آیات قرآن هم کارگشا هست. اونها هم برخی مثالهاش رو در صفحه 110 همین کتاب آسیب شناسی اشاره کرده ایم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند میان ایمان و کفر فاصله جز کم عقلی نیست. عرض شد چگونه ای پسر پیغمبر؟ فرمودند بنده خدا متوجه مخلوقی می شود و حاجت خود را از فقیری مانند خود می خواهد. در صورتی که اگر با خلوص نیت متوجه خدا شود، آنچه خواهد در نزدیکتر از آن وقت به او می رسد. خب عزیزان، با تشکر از همراهیتون با برنامه امروز مرواریدهای ناب، همگیتون رو تا سلامی دوباره به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدارتون.
Amen.